زیقعده شد و بهار ایران آمد، در مشهد و قم دو گنج پنهان آمد. روز یکم کریمه آل رسول، در یازدهم شاه خراسان آمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و له الحمد انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و ارادت و تبریک و تهنیت به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک کرامت، میلاد با سرسعادت کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها و برادر بزرگوارشون ولی نعمه همه ما ایرانی ها حضرت علی ابن موسی رضا المرتضی علیه آلاف و تحییت و ثنا، خدمت شما بینندگان فاضل و فرهیخته شبکه جهانی ولایت. خداوند رو شاکریم که در چنین ساعات و شب عزیزی ما رو خادمین شما انتخاب کرد و این گونه خداوند رو شکر می کنه و میگیم الحمدلله رب العالمین، الحمدلله حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه. جای همه شما عزیزان خالیه و خوشحالیم که میتونیم از طریق امواج رسانه‌ای و این قاب شیشه‌ای حال و هوای این فضای معنوی رو به شما نشون بدیم و به تصویر بکشیم. مطمئن باشید شمایی که از راه دور دلتون می‌لرزه و به آقاتون سلام میدید، مطمئنن از مایی که نزدیکتر هستیم حتی شاید دل ریشتر و قویتر باشه و جواب سلامتون رو بگیرید انشاءالله. بیش از این متعدد نمیشم. در محضر حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای محمدی هستیم. حاج آقا عرض ادب و خوش آمد دارم خدمتتون، خیلی خوش اومدید. آغاز سخنی داشته باشید با بیندگان عزیز که انشاءالله در خدمتتون هستم.
خدمت جناب عالی و همه بینندگان عزیز و عاشقان حضرت رضا علیه السلام در اقصی نقاط جهان سلام عرض میکنم و ایام رو تبریک عرض میکنم. انشاءالله همونطوری که فرمودید همه اون کسانی که دوست دارن در چنین شبهایی اینجا میبودن، انشاءالله که زیارتشون از راه دور مقبول این درگاه واقع بشه
انشاءالله. حاج آقا همونطور که همه ما میدونیم و مستحضر هستیم، در دهه مبارک کرامت هستیم. اگر موافق باشید از زبان شما ما وصف دهه کرامت رو بشنویم، ببینیم این چرا اصلا این دهه به نام کرامت نامیده شد.
خب این نامگذاری یه نامگذاری مناسبی بود. ببینید ما اگر سه مکان مقدس در ایران عزیزمون داشته باشیم، قطعا یکی در رأسشون البته همین بارگاه ملکوتی حضرت سامان الحجج هست، بعد حضرت معصومه سلام الله علیها و حضرت شاه چراغ، یعنی دو مهمترین امامزادهی که در ایران عزیز هست به اضافه حجت هشتم خداوند امام هشتم حضرت رضا علیه السلام. خب یه همچین به حساب مقارنتی در این موالید عزیز که در این دهه اتفاق افتاده، حالا اونجوری که بعضیش قطعی بعضیش هم به صورت احتمالی هست، بالاخره این دهه را دهه کرامت گذاشتن چون اینا از خاندان بزرگواری و از خاندان عظمت و کرامت و بزرگی و منش هستن.
بله، این که حالا کرامت گفته شده، به هر حال ما همه میدونیم که ما الان در صحن و سرای امام مهربانی و دریای کرامت و کریمی هستیم که خواهر ایشون هم حضرت معصومه سلام الله علیها ایشون هم کریم هستند. آیا دلیل این نامگذاری به خاطر این وجود این دو بزرگوار بوده یا صرف فقط یک نامگذاری بوده؟
ببینید یه بزرگی داریم که خب ما خاندانی بزرگتر از خاندان نبی مکرم اسلام نداریم، نمیشناسیم، ولی خب این کافی نیست، یه بزرگواری داریم. وقتی که شخصیت یه نفر تناسب داشته باشه با جایگاهش، با منشأش، شخصیت اخلاقیش، شخصیت معنویش هم، شخصیت رفتاریش هم تناسب پیدا بکنه، میگن این آدم بزرگواره.
بله.
یعنی بزرگی یه مسئله است، بزرگواری مسئله مهمتری است. وگرنه بودن، به هر حال بودن در حول و حوش پیغمبر معظم اسلام و اهل بیت، چه از اقوامشون چه از اصحابشون، که در این محوطه و در این فضا قرار داشتن اما کریم نبودن. وقتی ما میگیم دهه کرامت، یعنی با چه شخصیت بزرگوار. حالا چرا بزرگوار؟ بفرمایید شما. ساده، وقتی زندگی امام رضا رو نگاه میکنه واقعا قلبا تحسین میکنه که یک چنین شخصیتی تواضعش، عبادتش، اخلاق و منشش، حالا قسمت های مختلفی که در صحبت فرصت بشه، اینا همه باعث شده که ما افتخار میکنیم که به این امام میگیم امام رضا. میگن در عرفا و اینا میگن بالاترین مقام مقام رضا
بودن،
مقام رضا ساره. ما مقام رضا رو یه وقتی که من و شما به یه نفر میگیم، یه وقت خداوند میگه، چون لقبی که خدا، این روایت از امام جواده که پرسیدن که چرا به پدر بزرگوارتون میگن رضا، از دست فرمودن این لقبی بود که خدا داد به ایشون به خاطر اینکه مورد رضای خدا و پیغمبر خدا بود. شما ببینید که پیغمبر اسلام از ده ها سال قبل مژده میدند و در روایات مختلف، اولا در روایاتی که به طور عموم از ائمه یاد میشه و در روایات خاصی که در تطفن و بزعت و منیست به عرض خراسان، پاره تن من اونجا دفع خواهد شد، ما زاره ها مکروبون الا نفس الله قربته، هر گرفتاری بیاد این پیغمبر فرموده دید. ما در حالی که فاصله بین پیغمبر و امام هشتم خیلی فاصله
است،
ولی وقتی پیغمبر در مورد این نواده بزرگوارشون چنین چیزی را میگن که آقا مرقد ایشون مزار و معوا و پناهگاه همه گرفتار هست، ما زاره ها مکروبون الا نفس الله قربته، گرفتاری نمیاد اینجا مگه که آقا جوابشو بده، ولا مذنبون الا غفر الله ذنبه، گناهکاری نمیاد اینجا مگر اینکه شسته میشه و برمیگرده. خدا رحمت کنه همه گذشتگان را. مرحوم آیت الله عظما بهجت، ایشون تشبیه میفرمودن حرم امام هشتم رو به دریا، اما این از خودشون شنیدن، گفتن که حرم آقا میشه دریا، هر کی وارد دریا بشه بخواد و نخواد خیس میشه. باشه اون تا هر کی به اندازه که جلو بره،
بله
یکی تا لب آب میره، یکی جلوتر میره، یکم میره در اعماق. حرم آقا مثل دریا، هر کی بیاد برگرده به اندازه قابلیتش شسته میشه. اینو پیغمبر فرمودن. خب وقتی که پیغمبر اکرم در مورد امام هشتم چنین مطلبی رو گفته باشن، امام جواد می‌فرماید که مقام رضا رو خدا به او داد، اینجور گفته ها در احادیث ما هست، اینجور روایت ها در اخلاق ایشون هست، ببینیم که اتفاقا سوال میکنن از امام جواد، یک کسی سوال میکنه که آقا خب همه پدران شما، حضرت می‌فرمایند که فرق این است که امام رضا یعنی پدرم دوست و دشمن از او راضی بودن، دوست و دشمن معترف و مقر بودن به شخصیت امام هشتم. بنابراین به نظر من یه نامگذاری خیلی مناسب است، دهه کرامت، دهه بزرگواری. بله. حضرت شاه چراغ هم در اون بحث ایران، حضرت معصومه به قول فرمایش معروفی که کریمه اهل بیت که در مورد حضرت معصومه هست که با شفاعت او شیعیان وارد بهش میشن، یعنی وسعت چون میده در روایت هست که هر مؤمنی شفاعتی داره، یعنی اگه من و شما یه وقت، حالا در مورد شما جسارت نمیکنم، در مورد خودم بگم، اگه خدا لطف بکنه و یه روزی بشه که ما از این وضع در بیاییم و بشه به ما گفت مؤمن، یعنی آدم یه ایمانی پیدا بکنه، معرفتی پیدا کنه، تازه خداوند یک شفاعت به او میده. هر مؤمنی یک شفاعت داره، یعنی میتونه خودش که نجات پیدا کرده روز قیامت دست یکی دیگه هم بگیره.
درسته.
خب پس شفاعت یه چیزی که به مؤمنین داده میشه، در قرآن هم ادلهش هست. در مورد حضرت معصومه هست که تمام شیعیان با شفاعت ایشون میتونن وارد بشن. یعنی قدرت شفاعتی که حضرت معصومه داره در حدی است که میلیون ها انسان رو میتونه مورد کرامت و عنایت خودش. خب این مال چیه؟ این مال مقام بندگی است که اینا، یعنی آبروی است که اینا پیش خدا دارن. اینا بنده خدا بودن دیگه. امیدواریم که خدا ذره ای از اون آبرو رو نصیب همه دوستداران و ارادتمندان بکنه.
انشاءالله. باشه، با شما درباره کرامات و کرامت صحبت کردید. در مورد ولایت بفرمایید. میشه ولایت به چه معناست و اینکه پذیرفتن ولایت به چه صورت هستش؟
بله، سوال بسیار مناسبی. از قدیم خب تو منابع و کتب هست که هر کس امام رو زیارت کنه با معرفت،
عارفان به حقه،
عارفان به حقه احسن. بعضیا میگن که آقا این با معرفت چیه که ما هر وقت زیارت بکنیم و اینا؟ میگن با معرفت بوده یا نبوده. با معرفت زیارت کردن در درجه اول همین است که انسان امامت اون حضرت رو قبول داشته باشه. بالاخره ولایت یعنی قبول سرپرستی معنوی ائمه بزرگوار، یعنی حالت تسلیم و اینها رو حجت خدا دونستن. بنابراین اولین قدم در ولایت قبول امامت و سرپرستی امت از ناحیه حجت خدا. در زمانی که الان هستیم از حضرت بقیت الله العظم ولی این عالم هستن، حجت خدا هستن، ولایت تشریعیشون، ولایت تکوینیشون که مفصل صورت. خب این را توفیقی، البته شعب مذاهب مختلف در اسلام هست، ولی توفیق بزرگی است که انسان ولایت رو داشته باشه، یعنی قبول داشته باشه این مطلب رو، چون ارادتمند و علاقمند زیاد دارن اهل بیت. ولی در روایات ما گفته شده اسلام بر پنج رکنه: بر نماز، بر زکات، بر روزه، بر حج و بر ولایت. ولم یناد به شیء کما نودی بالولایه. دستوری که در مورد ولایت داده شده از همه اکیدتره. چرا؟ چون اگر انسان اسلام رو از ناحیه اون سرچشمه خالصش دریافت کنه، دیگه داعش ازش در نمیاد.
بله.
دیگه هزار تا گرفتاری ازش در نمیاد. بله. اسلامی که آدم از امام رضا میگیره اسلام نابه. فرق میکنه با اون صحنه هایی که آدم در این جهان اسلام در این سالها دید و باعث تأسف. بنابراین گفتن ولایت رو داشته باشه، چون اگر آدم ولایت داشته باشه اسلامش اسلام صاف و زلالی. اولش میگن با معرفت زیارت کن، یعنی قبول داشته باشه آدم. پس بنابراین یک حالت شناخت، این میشه مرحله اول که امام رو انسان امام بدونه. مرحله دومی که در ولایت به ما گفتن و یاد دادن مرحله زبانی، آدم ترویج کنه این مطلب رو، یاد بده به اطرافیان خودش، به فرزندان خودش. بالاخره جناب آقای وحیدزاده عزیز، مختصر بهره‌ای که امثال ماها روسیهان این دستگاه داریم چیزیست که از پدران و مادران از مؤمنین قدیم به ما رسیده دیگه. از طی این هزار سال ایمانی به ما رسیده، اینا با اون دل پاکشون منتقل کردن به فرزندانشون. آدم معارف اهل بیت رو یاد بده به خانوادهش. انواع و اقسام کلاس ها رو میرن بچه ها، ولی خب آدم یه اهتمامی داشته باشه که اینا رو با سیره اهل بیت آشنا بکنه. خود مسئله انتقال زبانی، ذکر و علیین عباده در روایات، آدم بگه امیرالمومنین چه شخصیتی بود، چطور زندگی میکرد، کی بود، چرا انقدر باش بد بودن، چرا انقدر عاشقش بودن عده دیگری. درسته ولایت زبانی رو داریم، ولایت احساسی و عاطفی رو داریم. شما این الان بینندگان عزیز شاهد هستن این اشک‌ها، این عواطفی که تو این حرم‌ها شکل میگیره، چون آدم با عاطفه زنده است، با احساس زنده است. میگن که حالا اینجا بین پرانتز معروفه که مثلا سقراط انسان را تعریف کرده به یک موجود ناطق یعنی عاقل. بعدن در این سده اخیر گفتن که موجودات دیگری در این عالم هستن که درجاتی از درک و فهم رو دارن، درجاتی از درک و فهم رو دارن و بنابراین این عقل و این درک و این فهم البته در بالاترین حدش مال انسانه، ولی در حدود پایین‌ترش موجودات دیگر هم دارن. تنها چیزی که مختص انسانه احساس دینیه، یعنی هیچ موجودی در این جهان در کتاب‌های مطالعات دینی و دینشناسی نه اسلامی، اسلامی و غیر اسلامی اینا نوشته شده به عنوان اهمیت دین و دین مداری، یعنی از هیچ موجودی در دنیا انسانشناسا بررسی کردن از دوره قارنشینی تا امروز یه موجودی از خودش یک احساس دینی نشون داده باشه جز انسان وجود نداره. بنابراین احساس دینی عمیق‌ترین چیزیست که در نوع بشر فقط وجود داره، در نوع بشر از قدیم هم بوده تا الان، شکلاش مختلف بوده ولی همیشه وجود داشته. خب این احساس رو آدم باید کجا پیدا کنه؟ باید در همین حرم ها، در این مساجد و علا جواره ها ساعت الا اوتان تعبده که طائعه دعا کمیل مال امشب هست. میگه که امیرالمومنین در دعای کمیل عرض میکنه که خدایا اتسلط النار علی وجوه خرت لعظمتش ساجده، من باور کنم که تو خدایا این پیشانی ها، این سرهایی که یه عمر به سجده افتاد جلو تو، اینا رو جهنم میبری. و علی جواره هست ساعت الی اوتان تعبده که طائعه، آدمی که یه عمر رفته حرم به قول من اوتان تعبد یعنی اون جایی که مرکز پرستش و
عبادت. بله
شما ببین چند میلیون آدم اینجا در سال و چند میلیارد در طول این هزار سال، آدمی که میاد اینجا، آدمی که همش مسجده، آدمی که با تو بوده، اینا عذاب بکنه در آخرین امیرالمومنین میگه.
بله
درسته. پس بنابراین این احساس ها و این عاطفه هایی که ما میبینیم نسبت به عین اثار مخصوصا در فرهنگ ما ایرانی ها و در فرهنگ شیعه و اهل بیت، شبکه شما هم شبکه ولایته، مثلا نسبت به سید الشهدا علیه السلام این چیز فوق العاده است، یعنی واقعا منحصر به فرد، یعنی امام حسین بزرگترین نعمتی است که خدا به شیعه داده. چیزی مثل امام حسین عواطف رو گره نمیزنه به هم دیگه، درسته؟ هم یه بخشی از ولایت، جنبه عاطفی ولایت، یه جنبه شناختی بود، یه جنبه زبانی بود برای اینکه خلاصه کنم، یه جنبه عاطفی بود و از همه مهمترش جنبه عملی. چون آدم وقتی عواطفش به جوش میاد، وقتی احساس پیدا میکنه، میگن کاری که آدم با علاقه انجام بده خوب انجام میده. وقتی آدم به یک مرکزی احساس داره، عاطفه داره، کم کم پیروی هم پیدا میکنه. قول ان کنتم تحبون الله فتبعونی، اگه خدا رو دوست دارید از من پیروی کنید. در مورد آیه کریمه هست قول ان کنتم تحبون الله، یعنی اول آدم باید به خداوند یک احساس عشق پیدا بکنه، بعد خود به خود پیرو به خدا و خداشناس میشه. بنابراین مرحله آخر که مرحله مهم ولایته، که حالا بعد در یک کلامی از امام هشتم بهش اشاره میکنن، این است که آدم ببینه زندگی این بزرگواران چجوری بوده، نتونه 100%، 70%، 50%، 30% زندگیشو با اینها منطبق کنه.
همونطور که شما فرمودید دین اسلام دین مهربانی است، دین رأفت، دین عطوفت، عاطفه ای است. یعنی اصلا اگر کسی به معنای واقعی ایمان بیاره به دین اسلام، از توش قطعا همون داعشی که حالا اشاره شد بهش یا غضب هایی که ما میبینیم تو جامعه، اگر کمی اون دینمون یا ایمانمون قوی باشه، حتی غضب هایی که در جامعهمون رخ میده رو نخواهیم دید. دقیقا همینطوره. حاجا بفرمایید الان که حالا مخصوصا این ماه، ماه ذی‌قعده ماه بزرگیه، ماهیه که بسیار درش تاکید شده عبادت ها و حالا نماز و روزه های خودشو داره، الان هم که در حرم آقا علی بن حسین رضا هستیم، فضیلت زیارت امام هشتم رو بفرمایید و اینکه بفرمایید به چه شکل ما میتونیم به این فضیلت واقعی دست پیدا کنیم.
حتما. ولی قبلش نکته‌ای که شما اشاره کردید که خیلی ارزش داشت، که اسلام دین مهربانی و دین محبته. هل دین الا الحب تو روایات اومد. اصلا دین مگه جز محبته؟ حیف هم اومد اینا نگم بعد به سوال جناب عالی. شما در سیره امام هشتم میبینید که نوشتن که حضرت هیچ وقت تند با کسی حرف نمی‌زد. هیچ وقت حرف کسی را قطع نمی‌کرد. هیچ وقت درشتگویی نمی‌کرد حتی نسبت به غلامان و بردگان. که شما در جهان نگاه بکنید بدترین شکنجه‌ها نسبت به اینا. ولی امام هشتم با اینا میشد رضا می‌خورد. با اینا محبت می‌کرد. در رفتار امام حسن علیه السلام است که با جزامی‌ها میشد رضا می‌خورد. کسی جرأت نمی‌کرد اصلا طرف اینا بره. این صحنه ها رو وقتی آدم میبینه خب از خودش میپرسه که آیا ما هم واقعا میتونیم خودمون بگیم پیرو به امام رضا؟ وقتی امام در این درجه از محبت به بندگان خدا بودن، اینا باعث میشه که آدم متأثر بشه، منقلب بشه و مسیر زندگیش رو اصلاح بکنه. اما سوالی که شما فرمودید، در روایتی از امام رضا علیه السلام از خود این حضرت، از خود این بزرگوار هست که منظارنی علا بعد داری و مزاری، کسی که با اینکه محل سکونتش دوره ولی پامشو میاد به زیارت
من.
جناب علی از تهران داشت میاد، درسته؟
بله، من ما اینجا هم ساکن شدیم، عشق امام رضا نداشت ما این شهر، من دقیقا از تهران اومدم ولی خب
طولانی مدت میمونه.
بله دقیقا،
خوش به سعادتون. حضرت میفرماید اینا که میان به زیارت من، من سه جا دستشون رو میگیرم، در سه موقف اصطلاحاً از احوال قیامت، احوال با هی دو چشم، یعنی از اون جایی که در قیامت ترسناکه، در سه جا. اذا تطایرت الکتب یمیناً و شمالا، یکی از جایی که در قیامت خیلی مشکله برای یک بنده، اون وقت نامه اعمال تونده در بالاخره مثلا شما صحنه کنکوری ها رو یادتونه که همه میان، اون وقتا میچسبوندن به دیوارا، من یادمه یک هجومی از جمعیت که ببینن که قبول شدن یا نشدن. در قدیم اینجور بود، الان که اینترنتی شده، روزنامه اون وقت چاپ میکرد. در روز قیامت بخوای تشبیه بکنی که افراد زیادی میخوان ببینن رستگارن و سعادتمندن یا خدای نکرده شقاوتمند شدن.
باشه استادی، میخوام من برای اینکه این کلامتون خدا نکرده منقطع نشه در همینجا داشته باشیم، ما یک رفت و برگشت کوتاه خواهیم داشت و بعد در خدمت بینندگان عزیز خواهیم بود. با ما همراه باشید، در خدمتتون خواهیم بود.
دم شب دلم مودی اهل یقین شده، مولودی صاحب ایران زمین، همه جا غرق شو همه گرم سرود، مدینه شده پر از نور، مدینه شده پر از نور، شده غوغا تو عالم بالا، ریخته بندون گشت عرش اعلا، به علی و به حضرت زهرا، علی موسی رضا، حرم با صفا سجده کرب و بلا، دل من بی گمان شده مرغ جنات، زده فرتاب خراسان، زده فرتاب خراسان،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض ادب و تبریک مجدد دارم خدمت عزیزانی که همکنون به جمع بینندگان مجموعه بینندگان شبکه جهانی ولایت پیوستند. از حرم آقا علی ابن موسی رضا امام مهربانی در خدمت شما هستیم. حاج آقا در خدمتتون هستم. ادامه صحبت شما رو ما داشتیم که درباره فضیلت زیارت حضرت رضا بود. میشنویم.
بله. عرض می‌کردم که خود اون حضرت فرمودن کسی که زیارت من بیاد با اینکه راهش دور باشه در سه جا من دستش رو خواهم گرفت و نجاتش میدم.
بله.
یکی اون وقت که نامه احمد رو میدن دست انسان. چون افراد نگرانن که چه وضعیتی پیدا میکنن، خدا نکرده گرفتار میشن، انشاءالله سعادتمند میشن. اونجا امام میفرماید که این زیارت به دردشون خواهد خورد، مشمول شفاعت حضرت میشن شد. یکی در صراط که خب موقفی در مواقف قیامت که تشبیه شده به پل، حالا آدم دقیق نمیتونه بگه چون اینا بیشتر به زبان تمثیل و تشبیه هم هست.
بله.
بالاخره معلوم میشه که جای حساسی است که آدم صحنه زندگیش در سه یکی زندگی کرده، آدم یه جایی لغزش داشته، اون لغزش ها اونجا خودش نشون میده در صراط. اونجا حضرت میگه من دستشو میگیرم. و سوم اندل میزان، جایی که میخوان حساب کتاب کنن، جایی که آدم پرونده شما این حرفایی که زدی چی بود، این اخلاقی که یه عمر داشتی چی بود، این پولا چی بود، این کار نکردن ها، اینا بالاخره حساب کتابش خیلی سخته. حالا یه مسئله به هر حال مسئله بهشت و جهنمه. میگن ابوذر غفاری تقریبا نابینا شده بود، چشم درد شدید داشت. یکی گفت که شما که انقدر مقرب هستید و مستجاب و دعوه هستید به قول ما، دعا کن برای چه؟ گفت وقت ندارم، گفت وقت ندارم، از بس در یه مسئله دیگری هستم برای او دعا میکنم. گفتن و چه چیزی واجبتر از چشم خودت؟ خب برای چشم دعا کن. گفت نه، من از بس برای مسئله بهشت و جهنم نگرانم، یعنی نمیدونم بهشتی هم یا جهنمی هم. ابوذر اینو میگه در حالی که ما متاسفانه این نگرانی رو نداریم، چون همه خیال میکنیم ما از قبل بهشتی هستیم. آره، خیلی وقت آدم اینجوری فکر میکنه، در حالی که آدم باید به عملش نگاه کنه. محبت و ولایت و اینها سر جا خودش. برای خود امام رضا علیه السلام فرمود لا تدع العمل الصالح و الاجتهاد فی العباده اتکالا به خوب به آل محمد. یعنی عمل صالح رو در زندگی و عبادت، تلاش در عبادت، در بندگی خدا، این دوتا. یکی آدم بنده خوب خدا باشه در نمازش، در روزداریش، در نوافلش، در قرائت قرآنش، اینا رو حضرت میگن کنار نذار. فکر نکن که محب ما هستی به اینا نیاز نداریش. عبادت رو مثلا حالا شبکه شما جای مختلف دنیا میبینن، مسلمان ها شیعیان در محیط های مختلفی هستن، همه محیط ها مناسب
بله.
نیست. آدم باید یه محیط سالمی ولو در محدوده خودش برای خودش درست کنه، از اینا فاصله نگیره. چون آدم اگر از نماز اول وقت و از قرائت قرآن و اینا فاصله بگیره، این فاصله ها به مرور زیاد میشه. مثل که مثل یک زاویه است که از جلو بری شدیدتر میشه،
که بعد به جدایی
بله بله بعد در اعتقادات اثر میکنه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. تو قرآن میگه اینا که کارشون به تکذیب رسیده، منکر همه چی هست، منکر خدا پیغمبر هم به قول ما، اینا اول این نبوده، اساءوا السوء بوده، یعنی اشکالشون در عملشون بوده، رفتارشون بد بوده، اخلاقشون، مشکلاتشون، مسائل مختلف در اینا بد. بعد انسان وقتی در اینا بد میره، بعد میخواد خودشو توجیه کنه، میگه اصلا اینا این حرفا چه، حساب کتاب دروغه، اینا رو در آوردن. بنابراین اول انسان انحرافش از عمل شروع میشه، بعد میرسه به عقیده. قرآن اینجوری میگه ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا. اینا که تکذیب میکنن، مسئله جنبه فلسفی و اعتقادی اینا فقط نداره، مسئله جنبه بدونه در زندگی چه اتفاقی افتاده که کارش به اینجا رسیده. در از امام هشتم فرمودن که لا تدع العمل الصالح و الاجتهاد فی العباده. یکی اجتهاد در عبادت اول توضیح دادم، کل آدم زندگیش زندگی خداگونه باشه. یکی عمل صالح. عمل صالح یعنی نسبت به دیگران، نسبت به دیگران، نسبت به ارحام مخصوصا، نسبت به پدر و مادر، ببینه نسبت به خانواده، اعضای خانواده، همسرداری، تمام اینا رو آدم در نظر بگیره، همسایه داری با همکاران، اینا میشه عمل صالح. نسبت به فقرا، اینا چیزایی که حضرت میگن که اینا رو کنار نذار، اتکالن به حب بنام، به این امید که محب ما هستی، بگه ما عاشق مولاییم، هر جورم زندگی کردیم زندگی کردیم. حضرت میفرماید نه این به تنهایی به درد میخوره، نه این که نه ولایتی که توش عمل نباشه، نه اون قسمتی که عمل باشه ولی ولایت نباشه. لأنه لا یقبل احدهما دون الآخر، اینا هیچ کدوم به تنهایی فایده نداره، با هم قبوله، با هم قبوله. پس بنابراین یه بخشی از این زندگی ولایی که امام هشتم سفارش میکنن اینها، همین است که آدم زندگیش زندگی باشه که درش عمل صالح و اجتهاد یعنی تلاش در بندگی خدا باشه. اگر باشه اون قسمت هاییست که بالاخره نقص و عیب تو کار ما زیاده، اونا رو امام فرمودن که من دسته جا به دادش میرسم، یکی در میزان دلست. یعنی در اون حساب رسی آخر بله. اونم البته یه روایت هم داریم که یه عده بی حساب کتاب وارد بهش میشن، یه عده بی حساب کتاب تو روایت هست که بعضیا پرواز میکنن
خوشو به حالشون.
آره بعضی از روح ها انقدر سبکن یعنی انقدر دلبستگی به هیچی ندارن تو این دنیا، هم تو این دنیا هم که هستن دارن پرواز میکنن، اونطور ما نمیبینیم، ولی در آخرت این پرده برداشته میشه، این روح آزاده ای پرواز میکنن به سمت بهشت. بعد ملائکه میپرسن که شما از کجا مثل یکی وارد اینجا بشه، آدم بگه آخه شما کدوم در اومدی تو، میگن شما کجا اومدید، پس از صراط، میگن نه ما صراطی ندیدیم، یعنی متوجه اصلا نشدیم، صراط که هست یعنی ما متوجه نشدیم حسابی، یا ما هر چی سوال میکنن از این مواقف قیامت، اینا میگن ما اینا رو ندیدیم اصلا. بعد اونا میگن شما از امت کدوم پیغمبرید مگه، اینا میگن ما از امت پیغمبر آخر هستیم، خاتم انبیا هستیم. بعد اینا میگن که شما در دنیا مگه چجوری زندگی کردید که اینقدر راحت وارد
سبوکبال بودید
به قول شما سبوکبال بودید. اینا دو تا مطلب رو میگن، یکی این که میگن ما اهل حیا بودیم، از خدا حیا میکردیم، کنا اذا خلونا نستحی ان نعصیه، در خلوت هم حیا میکنه، همونطور که آدم در عموم حیا میکنه ما در خلوت هم مراقب خودمون بود، کنا اذا خلونا، یعنی وقتی هم که کسی نبود خدا رو حاضر میدونستیم، شاهد بود. یکی این روحیه رو داشتیم، یکی همین که راضی بودیم که امام رضا علیه السلام مظهر تام و تمام بشه، ما به اون چیزی که خدا به ما داده بود راضی بودیم، گفتیم هر چه از دوست رسد نیکوست. آخه یه نفری ببخشید هفت و هفت ندای وقت داد، ما وقتمون نمیدونم
چقدر استفاده میکنیم، هنوز خود من اعلام نکردن، ما فکر من فرصت داریم که
یه
دی استفاده کنیم،
میرن انواع و اقسام جراحی ها رو انجام میدن، از بدن خودشون راضی نیستن. آره یه وقت آدم یه عیبی داره، خب طبیعیه، خدای نکرده بیماری داره، ولی یه وقتی که خداوند یه سیمایی به ما داده، اون یادگاری خداست، امضای خدا پاشه، خب چرا اینا آدم بره اینا رو دستکاری کنه، اینجا رو درست کن اونجا رو درست کن، اون چیزی که تابلو خداست اینا عوض کنه. یه کسی پاش یه ایرادی داشت، میپوشوند پاشا، وارد برای یکی از ائمه شد، خیلی قشنگ این داستان. بعد حضرت فرمودن چرا پا تا میپوشید، گفت که پام مثلا این شکلیه خجالت نیست. حضرت فرمود از چیزی که خدا به داده خجالت نیست، از چیزی که خدا
بهتون،
چرا باید از صورت خودش، از بینی خودش، از گونه خودش خجالت بکشه، خدا داده اینا میگن اون چیزی که خدا به ما داده بود ما ازش راضی بودیم در زندگی، این دو خصوصیت رو داشتیم، حساب کتاب نداشتیم تو کارو.
ممنون از شما. حالا در گفته های شما توی من اشاره کردن که زمان رو به اتمام هست و ما باید از شما خدافظی کنیم، ولی بسیار استفاده کردیم در صحبت های شما. چند روایت من اومد به ذهنم که یکی از روایت ها اینه که اگر از امت ما به واجباتش حالا بی‌محلی بکنه یا اینکه برایش خیلی سبک باشه ما
به تنهایی قبول نمیشه.
بله،
بله. محبت
قبول
به
نمیشه.
تنهایی
بله،
فایده نداره.
بله. و شفاعتمون اصلا بهش نمیرسه.
بله.
یکی این مورد بود و یک نکته که فرمودید که حالا ما در عالم که بودیم حیا داشتیم، حجب داشتیم، همون جمله معروف که عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنیم.
بله، این جمله امام معروف
بوده. بله،
عالم محضر خداست.
حضرت امام هستش. و خب متاسفانه الان جامعه حاضر جا افتاده که آقا دلت پاش باشه، حالا برفرض به این شکل ما اصلا در جامعه ظاهر بشیم، فرق نمی کنه زن و مرد، حجاب هم برای مرد هست هم برای زن هست، به این شکل ظاهر بشیم، اصلا عبادت، حالا حتی همون نمازی که حالا خداوند دستور داده که بالاخره واجبات جزو واجبات هست، دلت صاف بشه. این فکر میکنم ذهنیت غلطیه که باید.
بله، این یک مغلطه است به قول مشهدی ها میگم، ولی خب کلمه معروف بود. نه بله، این یک استدلال غلطه. آخه دل رو چی پاک نگر میداره؟ ببینید، آدمی که هر حرف رو به دهنش بیاد بگه، هر جوری به قول شما پوششش باشه عمل بکنه، این مثل میمون است که شما انواع آلودگی رو در یک ظرفی بریزی و بعد بگن آقا چرا میریزی؟ میگه ظرف باید تمیز باشه. خب همینا ظرف رو از تمیزی خواهد. دل رو چی پاک نگر میداره مگه؟ حرف ما، نیت ما، رفتار ما، پوشش ما، ایناست که دل رو پاک نگر میداره یا دل رو آلوده میکنه.
چه دل میکنه؟
بله، مکدر میکنه.
بله.
بنابراین دل، بله، فی نفسه فطرت انسان پاکه، ولی خب در ادامه کار فعل و عملشه که این فطرت پاک رو سالم نگر میداره. الا من اتى الله بقلب سلیم، در قرآن هست. روز قیامت میگن آقا این دل پاک را سالم نگر داشتی یا نداشتی؟ اینش مهمه. بله، دل که پاکه، هر بچه یه نگاه کنی دلش پاکه، ولی خب در این 70 سال میتونه من اتى الله به قلب سلیم این قلب را سالم نگر داره یا نمیتونه؟
بله. من حالا فکر میکنم فرصت آنچنانی نداشته باشیم، ولی چون درباره فضیلت زیارت صحبت کردیم، بعدم نیست که یک اشاراتی داشته باشیم درباره اینکه چه آدابی باید داشته باشیم که به اون فضیلته برسیم. مثلا آداب زیارت، راجب زیارت حضرت رضا به چه شکل باید باشه و اصلا چی بخوایم از آقامون، چی بخوایم که هم به درد این دنیامون بخوره هم به درد اون دنیامون بخوره و به اون فضیلته برسیم.
اینا با یه داستان خیلی آموزنده ای از پیغمبر مکرم اسلام عرض بکنم. یه نفری به نام ربیعت ابن کعب، ربیعه، عرضم به حضور شما، 7 سال در خدمت پیغمبر بود. بعد میخواست بره، آمد برای خداحافظی و حضرت فرمودن که خب 7 سال برای من زحمت کشید، یه چیزی از من بخواه. ایشون گفت اجازه من فکر کنم. خیلی آدم دانایی بود، حال در محضر پیغمبرم که بوده کاملتر شده بود. خب من باید فکر کنم. خب حضرت شاید تعجب میکردن که بایی کلا به این آدم که میگه من فکر کنم. رفت و فردا آمد گفتش که من میخوام در آخرتم با شما باشم. حضرت خیلی خوشون اومد، فرمودن که کی اینو به تو یاد داد که این از من بخواد؟ چون تصور میرفت که خب حالا آدم از خدمتی بزرگی مثل پیغمبر لابد که مثلا بگه حقوق بازنشستگی من بدید، چنین مالی رو بدید، چنین فلانجا منو سفارش کنید که من دارم میرم، اینجور چیزا به ذهن میاد. ولی یه چیزی پرس از پیغمبر خواست که توش یه دنیا معرفت بود، گفت آخرت هم مثل دنیا من با شما باشم. بعد حضرت فرمود کی اینا به تو یاد داد؟ گفت من خودم فکر کردم، دیدم من هر چی از شما میخواستم، اگه اولاد میخواستم، اگه مال میخواستم، اگه دنیا میخواستم، هر چی میخواستم تموم میشد، ولی من گفتم بذار یه چیزی از شما میخوام که هیچ وقت تموم نمیشه. اولین چیزی در آداب زیارت و دعا به نظر بنده حقیر که تو روایاتم هست این است که ما چیزی از امام بخوایم که واقعا بزرگ، ولی چیزای کوچیک هم بخوایم، ولی انسان در دعاهاش یادش نره که دعاهای مهم، چون خداوند منبع کامل فیضه. این بزرگواران هم که بیت کرامت هم همونطور که اسم گذاشته شده، بنابراین چیزای کوچیک نخواهید، چیزا چیزهای ارزشمند و ماندگار بکنه. این یکی از ده ها آداب است
انشالله. ممنونم از شما، سپاسگزارم. حیف شد که زمان به ما این اجازه نمیده که بیشتر از صحبت شما استفاده کنیم. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون، موقعیت خوبی بود، از شما تشکر
میکنم. در انتهای عرض و فرمایشات شما اگر دعایی بکنید خوشحال میشیم، که حالا بعد که در خدمت بینندگان عزیز هستیم و با یکی از مردهان اهل بیت شما دعا بفرمایید که انشالله با دعا از شما خداحافظی
خواهش میکنم. از همین داستانی که ذکر شد در این روایت استفاده میکنیم و از خدا میخوایم که همونطوری که در دنیا به ما توفیق التزام رکاب حضرت علی ابن مسرزا علیه السلام داده شده و این توفیق ها وجود داره که در خدمتشون شرفیاب بشیم، انشاءالله همه شیعیان، علاقمندان، ارادتمندان در آخرت هم ملتزم رکاب ایشون باشند و باشیم
انشاءالله. سپاسگزارم از شما. ممنونم.
شما ممنونم.
دیدگان عزیز همچنان با ما باشید، در خدمت شما هستیم. انشاءالله در ادامه برنامه استفاده میکنیم از یکی از مداحان اهل بیت، با ما همراه باشید.
يا أبا الحسن الرضا يا أبا
جوهر يا مرتضى جوهر يا مرتضى ثمر دم مرتضى جوهر ثمر ثمر يا تن مصطفى يا أبا الحسن الرضا يا أبا الحسن الرضا زندونی بودم و با اشاره چشمای تو شدم آزا زامنم شو منو آهو کن زندگی منو خوش بو کن زامنم شو منو آهو کن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیز که ما رو مهمان نگاه گرمتون میکنید و با ما همراه بودید و هستید، و تشکر میکنیم از حاج آقای محمدی استاد حوزه و دانشگاه که استفاده کردیم ازشون، و الان در خدمت مداح اهل بیت حاج آقای اکبر موسلانی هستید. حاج آقا خیلی خوش اومدید. آقا ما این بینندگان عزیز، این هم آقای ابن مسرزا و دست شماست دیگه، کجا میبرید ما رو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك أي كدر كشفر ما عرش معلا داري إمام رضا أي كدر كشفر ما عرش معلا داري آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری ای که در چهره خود شمس منور داری آقا جانم در شجر نامه خود نامه پیمبر داری نبه صادقی و ذریه شیر خدا خوش به حال تو که چون فاطمه مادر داری نبه صادقی و ذریه شیر خدا خوش به حال تو که چون فاطمه مادر داری فرصت جنگ نشد امام رضا تا که بفهمند همه چی رو بفهمند تو به بازوی خودت قدرت حیدر داری همه در صحن تو مشغول به کاری هستند این روزا روزایی که همه میان حرم علی ابن موسر رضا قربون این قدم ها دلا ربونه حرم ناب رضوی بشه انشاءالله آقا جانم همه در صحن تو مشغول به کاری هستم چقدر دور و برت خادم و نوکر داری امام رضا چه بزرگان که میان غرمت خاک شدن تو خودت ماهی و دور و برت اختر داری یوم میلاد هشتمین اختر ولا شد جهان گلشن از مقدم حضرت رضا شد ای شر مهرو رضا زامن آهو رضا حاتم تایی زده پیش تو زانو رضا یا علی موسر رضا این یا علی موسر رضا رو از عوض اون کسایی که نتونستم بیان حرم ارباب میگم با عشق و با جون و با دل یا علی موسر رضا یا علی موسر رضا یا علی موسر رضا یا علی موسر رضا مدینه نبی دیگه روزه جنانه مر مرغ دل این عاشقا میخونه ترانه. چی بخونن؟ شمس و شموس آمده، مفخر طوس آمده، مژده به اهل ولا، شاه نفوس آمده. یا علی موسی رضا، یا علی موسی رضا، یا علی موسی رضا، یا علی موسی رضا. اینم تقدیم میکنم به تمام آذری زبانهای میهن علوی، عزیزانی که پای این رسانه دارن نگاه میکنن. شاه خراسانسن، فاطمن جانسن، بیزلر رحمه لجان، سنبیل سن جانسن، درد دواسن رضا، روح صفاسن رضا، اندولا زهرا بیزن، آقا کرب و بلاسن رضا. ای آدی درد دوا، یا علی موسی رضا، حاجتی می اتروا، یا علی موسی رضا، یا علی موسی رضا، یا علی موسی رضا، یا علی موسی رضا، یا علی موسی رضا. همه میدونن ما از حرم امام رضا برات کربلا میگیریم. اینم بگم انشالله دلا روونه کربلا بشه، شب زیارتی ارباب ابا عبدالله الحسین. درد دوا یا رضا، نور خدا یا رضا، قسمت لبیز لره، کرب و بلا یا رضا. آقا جانم درد دوا یا رضا، نور خدا یا رضا، قسمت لبیز لره، کرب و بلا یا رضا. جمعش پریشانی بی قبر و دعوت اله، پنجر فولادی بی بیز لره، قسمت اله. یا علی موسی رضا، یا علی موسی رضا، یا علی موسی رضا، یا علی موسی رضا. من دست خالی آمدم، آقا جانم دست من و دامان تو، سر تا به پا درد و غمم، درد من و درمان تو. آجونم ارمنی ها مسیحی ها میان جلو در خونت، امام رضا خیلی ها دلشون میخواد امشب کنار زری مبارکت باشن. تو وقت خوبی من بدم، بیهوده بر هر در زدم. آقا جونم آخر به این در اومدم، باشم کنار خالت و عرض دعای من بیشتر از این مصده نباشم. دلا انشالله حرم رضوی شد، بیاید کنار حرم امام رضا. آقای من یا خانده یا ناخاندم، اکنون منم مهمان تو، پای من از ره خسته شد، بال و پرم بشکسته شد، هر در به رویم بسته شد، جز درگه احسان تو جانم رضا، جانم رضا، جانم رضا، جانم رضا. از مدری توانمندمون یه اجازه بگیرم، انشالله نام مادر بیاد و عرض دعای من باشه. آقا به جان مادرت، آن مادر پشت درت، آقا هر کسی با یه امیدی اومده، خیلی یاداشتن می اومدن حرم امام رضا، گفتن فلانی داری میری حرم ارباب، مریضمونم دعا کن التماس دعا. آقا به جان مادرت، آن مادر پشت درت، امام رضا ما را نرانی از درت، جانم رضا، جانم رضا. صلی الله علیک یا علی ابن موسی رضا مرتضی.
آقا سپاسگزارم. آقای اکبر، حاج اکبر موسلانی، سپاسگزارم، استفاده کردیم، خیلی متشکرم، ممنون. انشالله که بینندگان عزیز هم لذت برده باشن و به حاجات دلشون برسن به برکت این شبهای عزیز. آقا سپاس از شما. تو خودت خواسته ای دار و ندارم باشی، کاش لطفی کنی و آخر کارم باشی، مرد سلمانی تو باشم و یارم باشی، لحظه مرگ بیایی و کنارم باشی. آرزوی همه ماست انشالله که مورد کرامات آقا قرار بگیریم، مورد لطف آقا قرار بگیریم و ما رو تنها نذاره انشاءالله. بینندگان عزیز، باعث افتخار بود که در این شب عزیز در خدمت شما باشیم و ممنونیم که باز هم ما رو مهمان نگاه گرمتون کردید و با ما همراه بودید. التماس دعا داریم و در پایان برنامه با یک دعا برنامه رو به پایان میرسونیم. میگیم که یا الله یا الله یا الله، یا رب و یا رب و یا رب، یا حی و یا قیوم، یا ذل جلال و الاکرام، اسألک بسمک العظیم الاعظم ان ترزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین. التماس دعا، شب همگی شما بخیر.
دست هایت بر تمام من